الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صورتی که دو حادث را نسبت به یک دیگر مقایسه کنیم، اینجا گفتن یا هر دو مجهول التاریخ هم، یا این یکی معلوم تاریخ اون مجهول تاریخ، یا اون معلوم تاریخ این مجهول تاریخ. در مجهول تاریخ در هر دو، یا یک کسی میگه در مورد تعارض اصلا استصحاب جاری نیست، چنانچه از بعضی کلمات شیخ در رسائل استفاده میشه که لا تنقض الیقین بالشک، در مورد علم اجمالی دیگه شک نیست. اینجا در مجهول تاریخ در هیچ کدوم اصل جاری نیست. و یا اینکه نه، استصحاب عدم در هر کدوم جاری است الا زمان الاخر، و با هم تعارض میکنه و به تعارض تساقط میشه. و اما در صورتی که یک کدوم معلوم التاریخ باشد و دیگری مجهول التاریخ، در معلوم التاریخ استصحاب عدم میگن جاری نیست، برای اینکه وقتی که ما میدونیم این شای این حادث اول آفتاب محقق شده، تا اول آفتاب یقین داریم محقق نشده، از اول آفتاب به بعدم یقین داریم محقق شده. این که در معلوم تاریخ من نداره استصحاب عدم جاری کنیم، ولی در مجهول تاریخ نسبت به معلوم تاریخ ای استصحاب عدم جاری است. یعنی استصحاب عدم اون مجهول تاریخ الا زمان این معلوم تاریخ. اون وقت اگر چنون چه خود این عدم اثر داشته باشد، استصحاب عدم جاری است و اثر رو بار می. اما این که بخواهید به استصحاب عدم مجهول تاریخ تا زمان معلوم تاریخ بگید خب پس تا زمان معلوم تاریخ محقق نشده، پس بعدش محقق شده، متأخرن محقق شده، این همون اصالت و تأخر است که فرمودن که وصف تأخر رو نمیتونیم به استصحاب ثابت کنیم. شیخ مرحوم فرمودن برای اینکه ما استصحاب رو از اصول میدونیم و در اصول مثبتاتش حجت نیست. بعد شیخ در رسائل فرمودن، لابد آقای ملاحظه فرمودن، تنبیه هفتم استصحابه. بعد شیخ فرمودن دو قول دیگه در مسئله هست. یه قول که بسیاری از بزرگان گفتن در همچی جاهایی که نسبت به مجهول و تاریخ استصحاب عدمش رو کردن تا زمان معلوم تاریخ، و بعد نتیجه گرفتن گفتن پس این متأخرن محقق شده و احکام تأخر رو بار کردن. حالا یا این است که این بزرگان استصحاب رو از امارات می دونستند، از طرق و غلایی می دونستند، که اون وقت لازمش این است مثبتاتش حجت باشه، و یا این که اگه اصلا بوده مثلا اصل مثبت و حجات میدونستن. عبارتی که شیخ در رسائل داره این است، میگه و دو قول دیگه هست، یکی جریان الاصل فی طرف مجهول تاریخ، یعنی همون استصحاب عدم، استصحاب عدم اون مجهول تاریخ تا زمان معلوم تاریخ، وقت و اثبات و تأخره عن معلوم تاریخ بذالک، که آثار تأخر هم بار میکنیم، و هو ظاهر المشهور، نسبت مشهور داده، و قد صرح بالعمل بهی الشیخ و ابن حمزه و المحقق و العلامه و الشهیدان و غیرهم فی بعض الموارد، که بزرگان در اینجاها نسبت به مجهول و تاریخ استصحاب عدم مجهول و تاریخ رو تا زمان معلوم و تاریخ می کردن. مثلا اگر می دونم طهارت اول آفتاب محقق شده، اول آفتاب می دونم وضو گرفتم، نمی دونم حدث محقق شده یا نه، استصحاب عدم حدث تا اول آفتاب، وقت نتیجهش این که پس حدث بعد از آفتاب محقق شده، پس من حالا محتسم، اون وضو به هم خورده. خلاصه که در معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمی کردن، در مجهول و تاریخ استصحاب عدم جاری می کردن الا زمان معلوم و تاریخ. و اون وقت می گفتن خب وقتی که تو زمان معلوم و تاریخ محقق نشده، پس بعدش محقق شده است، پس حالا که محقق شده متأخر است و باقیه. خیر، خب حالا اگه شما اینجور گفتید بسیار خب، حالا ببینیم که بالاخره شیخ مرحوم میفرماد بزرگان مثل شیخ طوسی و ابن عمزه و اینا آثار تأخر رو بار میکردن. قدما ظاهرا استصحاب را از راه اخبار لاتنقض نمیگفتن حجت، اونا استصحاب رو اماره میدونستن، میگفتن سیره عقلا بر این است که بر طبق حالت سابقه عمل کنن. حتی بالاتر از این میگفتن حیوانات هم خلاصه به استصحاب عمل میکنن، اگر یه اولاغ دیروز تو این باغ علف خورده، وقتی که شما از در این باغ داری عبور میکنی، اولاغه فوری سرشو میگردونه دوباره بره تو این باغ، در صورتی که ممکن است علفا رو چیده باشن دیروز تا، ولی اولاغه به استصحاب بقاء علف حرکت میکنه به طرف باغ. پس معلوم میشه استصحاب یه امر ارتکازی است، حتی حیوانات هم بر طبقش مثلا عمل میکنه. بله، که اینجا مرحوم آقای آخون میدن یادم نیست، یکی از ماشین که باید دارن میگن که نخه حیوانات شک ندارن تا استصحاب بکنن، اینا حتی یقین دارن. ما میگفتیم از کجا شما دست آوردی که حیوان زبون بسته یقین داره دو میره؟ نه، شاید اینم مثل ما حالت تردید براش پیدا میشه، برای اینکه میبیند خب علف ها گاهی چیده میشه خورده میشه، ولی به استصحاب و ارتکاز خلاصه میره طرف با. علایاله قدما استصحاب را طریق عقلایی میدونستن و اماره میده، بنابراین مثبتاتش حجته. اما ماها که استصحاب را از راه لاتنقض میگیم حجت است و اصله، ما نمیتونیم مثبتاتش را بار کنیم برش، مگر جایی که یا واسطه خفی باشد که اثر واسطه را عقلا اثر ذوالواسطه بدونن، و یا عقلا تلازم در جعل قائل باشن، بگن محال شعار اینجا ذوالواسطه رو جعل کنه و واسطه رو جعل نکنه. حالا یاد شیخ مرحوم میفرماد پس قدما در اینجا استصحاب عدم مجهول و تاریخ الا زمان معلوم تاریخ رو که جاری میکردن آثار تأخرم بار میکردن، و اگه ای بشه خیلی فتح بابی میشه، در فقه خیلی جا انسان براش مشته حل میشه. قول دیگری شیخ نقل میکنه که اصلا در اینجا، در جایی که یکی معلوم و تاریخ باشه و دیگری مجهول و تاریخ، اصلا اصل جاری نمی کنن، و در حقیقت اینم حمل میکنن به اونجایی که هر دو مجهول و تاریخ باشه. اگه هر دو مجهول و تاریخ باشه، یا اصلا در طرفین اصل جاری نیست، چنانچه شیخ انصاری علیه الرحمه عقیده شه، برای که لا تنقض الیقین به شک اینجا نیست، اینجا انقض به یقین آخره، و یا اگه اصلا جاری باشه تعارضا تساقطا، پس هیچی کار لغوی است عهد جاری کردن. در من جایی که یکی معلوم و تاریخ و دیگری مجهول و تاریخ، یه دسته هم اصلا اصلا جاری ندونستن. ولی شیخ مرحوم میفرمان این دو قول هیچ کدوم درست نیست. حق مطلب این است که در معلوم و تاریخ استصحاب عدم جاری نیست، برای که تاریخش معلومه دیگه، شک ما نداریم. در مجهول و تاریخ استصحاب عدم جاریه، اگه یه عدم یه اثری برش مرتبه بار میکنیم. اما به استصحاب عدم بخواید بگید پس این مجهول و تاریخ متأخراً ان معلوم تاریخ محقق شده، اثر تأخر رو بار نمیکنیم برای که اصلا مثبته. پس در حقیقت شیخ مرحوم اوسط الاقوال رو قائله. یه دسته گفتن استصحاب عدم جاریه، اثر تأخر هم بار میکنه. یه عده گفتن اصلا استصحاب جاری نیست اینجا، مثل مجهولای تاریخه. شیخ میگه جاریه در مجهول تاریخ، منتها اثر تأخر رو بار نمیکنه. حالا این فرمایشی که شیخ در اصول داشتن، حالا میگم سر مسئله خودمون. اینجا به حسب قسمت عقلی باید 12 قسم بشه. برای این اگر ما میدونیم بلوغ محقق شده، انعقاد حب محقق شده، خوب است اینجا به جای تعلق که تعبیر میکنه مرحوم عثمان کاظم، تعبیر میکرد به انعقاد حب، چون تعلق حکم زکاته. انعقاد حب که موضوع تعلقه، گی سر اون میدونیم انعقاد حب شده، همون وقت که وقت تعلقه، وقت تعلق انعقاد حب مثلا، انعقاد حب محقق شده، بلوغ هم محقق شده، نمیدونیم کدوم اول محقق شده. به فرمایش مرحوم عثمان کاظم اول باید بلوغ محقق بشه بعد انعقاد حب، که حتی اگه تقارن هم باشد فایده نداره. بقیده ما میگفتیم نه، اگه متقارن هم باشد کافیه، برای این که بلوغ و انعقاد هم این دوتا در عرض هم شرط تعلق زکات هم. تعلق زکات که حکم شرع است متأخر از این دو، اما این دو لازم نیست دیگه بینشون تقدم و تأخر باشه. اگر یک مشروطی در شرع مشروط به چند شرط شد، اونی که بینش رتبه هست مشروط است با شروط، یعنی شروط در رتبه سابقه بر مشروط هست، اما خود شروط یه بینشون تقدم و تأخر لازم نی باشه، برای که احد شرطین مشروط به شرط دیگر نی. بلوغ و انعقاده هم اینا هر دو باید بشه تا زکات تعلق بگیره. پس این دو از تعلق مقدم هم، اما خود این دو تو تقدم تأخر بینشون لازم نی باشه، پس تقارن هم کافیه ما میگفتیم. ولی مرحوم عثمان کاظم تعبیرش این بود که باید بلوغ قبلن باشه، پس به نظر ایشون اگه تقارن هم باشه فایده نداره. خب حالا اینجا بلوغ و انعقاد حب این دو میدونیم محقق شده، اون وقت یا این است هر دو مجهول التاریخ، یا این است که نه بلوغ معلوم التاریخه، میدونیم اول آفتاب بلوغ محقق شده و انعقاد حب نمیدونیم که محقق شده، یا به عکس انعقاد حب میدونیم اول آفتاب محقق شده، بلوغ نمیدونیم که محقق شده. این سه صورت، اون وقت در هر یک از این صورت، سه صورت، نحوه شک چهار رو بیشتر فرض نمیشه. برای این که یه وقت است که نحوه شک ما این است که آیا مثلا بلوغ اول پیدا شده یا مقارن، مثلا میدونم مؤخر محقق نشده یا قبل محقق شده یا مقارن، تردید بین سبق و تقارن هست. یه وقت تردید بین سبق و لحوق هست. یه وقت تردید بین تقارن و لحوقه. این سه صورت طرف شکمون دولنگه ایه، یه سلنگه ای هم داره و او این که نمیدونیم این قبلا محقق شده است یا مقارن محقق شده است یا متأخر محقق شده، یه سلنگه ای هم داره. این چهار جورش فرض نمیشه. این که من اصرار دارم برای این که اگر مستمسک نگاه کرده باشید مرحوم آقای حکیم مثل که بردن میگن خب احتمال میداد که قبل مثلا فرض بگیری تعلق قبل محقق شده باشد یا نه، بعد وقت اشکال میکنن که خب قبل تعلق محقق بشه یا نه چه اثری داره. باید به ایشون گفت شما مثل که اصلا موضوع بحث رو تأمل نکردی، این که قبل محقق شده یا نه، این یا نه رو خوب بود بازش میکردی، یا قبل محقق شده یا نه، که یا نه یعنی پس مقارن، برای که ما میدونیم محقق شده، چیزی که میدونیم محقق شده گیرمون لنگه تردید اینجوریه، یا قبل محقق شده یا مقارن، این یه صورت، یا قبل محقق شده یا متأخر، این دو صورت، یا مقارن محقق شده یا متأخر، این سه صورت، این سه صورت تردید دو لنگه ایه. یه تردید سه لنگه ای هم داریم، قبل محقق شده یا مقارن یا مؤخر، این چهار صورت. این دیگه بیان بگم یا قبل محقق شده یا نه، یا نه یعنی اصلا محقق نشده، این خلاف فرضه، ما میدونیم محقق شده. پس بنابراین مجموع صور باید 12 تا بشه، ولی مرحوم آسمم کاظم دو صورت اضافه کرده که این دو صورت چیزی زائدی نمیاره، برای این که این دو صورت که اضافه کرده این که در اون معلوم التاریخ، حال یا بلوغ معلوم التاریخه، میدونیم اول آفتابه مثلا، یا انعقاد حب معلوم التاریخه، میدونیم اول آفتابه مثلا، در اون معلوم التاریخ شک منم یه وقت همون در این معلوم التاریخه، یعنی همون اول آفتاب که بلوغ محقق شده، من همه اول آفتاب شک کردم که آیا تعلق قبل است یا مقارن قبل است یا من. یه وقتم هست نه، بلوغ اول آفتاب محقق شده اما من اول آفتاب خواب بودم، شکی مکی تو کار نبود، برای که منی که باید شک کنم خواب بودم، بلوغ اول آفتاب محقق شده یا این اقاده هم اول آفتاب محقق شده، منتها من بعد از ظهر شک میکنم، شک میکنم، شک من اینجوریه که میدونم بلوغ اول آفتاب بوده، تعلق رو نمیدونم قبل از بلوغ بوده یا مقارن بوده یا بعد. خب این دیگه اثری نداره که شما شک کردم در همون هین معلوم و تاریخ باشه یا شکت بعد پیدا بشه. بالاخره اونی که مهم است این که اون مجهول و تاریخ را با معلوم و تاریخ مقایسه کنیم که آیا اون مجهول و تاریخ نسبت به این معلوم و تاریخ قبلش بوده است یا مقارن، قبلش بوده است یا متأخر، مقارنش بوده است یا متأخر، مقارن بوده یا مقدم بوده یا مقارن بوده یا متأخر. مقایسه مجهول و تاریخ با معلوم و تاریخ میکنیم. حالا شک و تردید منم همون وقت معلوم و تاریخ باشه یا دو روز بعدش من شک بکنم، اما مشکوک یکیه. بنابراین این که مرحوم آسمم کاظم معلوم التاریخ اگر بلوغ باشه این رو دو صورت کرده، یه صورت این که شک کردم این بلوغ باشه، یکی این که شک کرد بعد باشه. در اونجا این که معلوم التاریخ انعقاد حب باشه باز دو صورت کرده، یکی این که شک کردم همون وقت باشه، یکی این که شک کرد بعد باشه. اینجور که ایشون کرده وقت سه صورت کرده 5 صورت، یکی معلوم التاریخ، دو تا اونجایی که بلوغ معلوم و تاریخه، یا شک در تعلق هم وقت شک کردن یا بعد شک کردن. دو تام اونجایی که تعلق معلوم و تاریخ نسبت به بلوغ، من همون وقت شک کردم یا بعد شک کردم، اون وقت بنابراین ایشون پنج صورت درست کرده، اما واقعش سه صورت بیشتر نی، چون زمان شک شما بعد باشد یا همون وقت این دیگه اثر نداره. باید نتیجه داشته باشه. پس تصویر عقلی، یا ایرس این شک شما شبه یا روزه، یا ایرس این شک شما در وقتی است که نهار میخوری یا در وقتی است که مطالعه میکنی، یا شک شما تو کوچه است یا تو خونه. آخه این که آقای تصویر عقلی، آقا اجازه بدید، تقسیم بایستی در اونی که میخوایم تقسیم کنیم اثر داشته باشه. اونی که مهمه این است که یه معلوم و تاریخ داریم، یه مجهول و تاریخ. اون مجهول و تاریخ که تردید داریم، مجهول و تاریخ به مقایسه نسبت به معلوم و تاریخ، یا قبل است و مقارن، یا قبل است و مؤخر، یا مقارن است و مؤخر، یا قبل است و مقارن مؤخر، این همه اثر داره. اما این که منم که شک میکنم همو اول آفتاب بوده یا بعد از ظهر بوده، این دیگه اثر نداره. در این
ممکنه اینجوری
باشه
که اگه اول آفتاب باشه
میتونه تحقیق
کنه
و بعدش هم میشه تحقیق کنه. و اینجوری بفرمایید، پس بنابراین این حق مطلب همین است که سه صورت باید بیشتر نگم. حالا بگذاریم، حالا این ترتیبی که مرحوم عثمان کاظم ذکر، یادتون باشد مرحوم عثمان کاظم اگه مقارنم باشن میگه فایده نداره، بلکه باید اول بلوغ باشه بعد انعقاده هست، ولی ما هم گفتیم مقارنم باشد کافیه. حالا رو نظر ایشون، ایشون رو نظر خودش مسئله رو تموم کرده، اگر در بلوغ معلوم تاریخ باشه، یعنی اول آفتاب بلوغ محقق شده، اینو میدونی، اون وقت این اقاده هب نمیدونیم که قبل از بلوغ بوده یا مقارن یا مؤخر، خلاصه همون چهار صوره. اینجا استصحاب عدم این اقاده هب میکنیم الا زمان البلوغ، اون وقت اگر اصل مثبت و حجت میدونستیم چنون چه قدما قائل بودن، یعنی شیخ و اینها ترتیب اثر میدادن، تأخر را آثار تأخر رو بار میکردن، اگه ما حجت بدونیم لازمش این میشه استصحاب عدم تعلق الی اول آفتاب که زمان بلوغه، اون وقت لازمش این است که پس انعقاد حب بعد از بلوغ بوده، وقتی که بعد باشه این قهرن بایستی که بگیم زکات واجبه، برای اینکه انعقاد حب بعد از بلوغ بوده شرط محقق بوده. اما ما چون اصل مثبت و حجت نمیدونیم، یعنی نمیتونیم بگیم استصحاب عدم انعقاد حب الی اول آفتاب، وقت نتیجه بگیریم که پس این اقاد هب بعد بوده است. چون اینو نمیتونیم بگیم، پس این استصحاب عدم اگه خود اصلا اثری داشته باشه بار میکنیم، اما این که این اقاد هب بعد باشه نمیتونیم ثابت کنیم. وقتی نتونستیم ثابت کنیم، به فرمایش مرحوم عثمان کاظم باید این اقاد هب بعد از بلوغ باشه، این بعدیت رو ما با استصحاب نتونستیم ثابت کنیم. وقتی که نتونستیم ثابت کنیم، بنابراین از عدم وجوب زکاته، زکات واجب نیست. پس در صورتی که این تقریبا چه اونجایی که شک کدن اول آفتاب باشد یا شک کد بعد باشد، دوتاشو ایشون مثل هم ذکر میکنه،
بازم اصلی دارم.
بله ها. حالا و اما ما که میگیم تقارنش، اگه ما که میگیم تقارن فارده داره، ما چهار صورت برای تردید ذکر کردیم. اگه تردید من اینجوری باشه، میدونم انعقاد حق قبلا نبوده. تردید من اینه که آیا انعقاد حق مقارن بوده یا مؤخر. مقارن هم باشه زکات تعلق میگیره، مؤخر هم باشه زکات تعلق میگیره. رو نظر ما که تقارن رو کافی میدونستیم، در این چهار شق تردید، چهار تو شق تردید پیدا کردیم: سابق تقارن، سابق لحوق، تقارن لحوق، سابق تقارن لحوق. رو نظر ما در یه صورت از این چهار صورت، اونجایی که لنگه تردید تقارن و لحوقه، یعنی بلوغ که اول آفتاب بوده، من میدونم که انعقاد حق قبلش نبوده، یا مقارن بوده یا متأخر. به نظر ما مقارن هم باشه زکات تعلق میگیره، مؤخر هم باشه زکات تعلق میگیره. این نه از راه اصل مصبه، اینجا ما یقین نکنیم پس زکات تعلق گرفته. اما مرحوم عثمان کاظم که تقارن و کافی نمیدونه، در این باید تأخر باشه، خب به استصحاب عدم نمیتونیم وصف تأخر رو ثابت کنیم، پس زکات ثابت نمیشه. رو نظر مرحوم عثمان کاظم در هر چهار مورد تردید در وجوب زکات هم، رو نظر ما در یه صورتش یقین به تعلق زکات هست، و اونجایی که لنگه تردید، دو لنگه تردید تقارن و تأخر باشه. نه ما یقین داریم، ببین تقارن یا تأخر میدون، اگر مقارن هم باشه زکات تعلق میگیره، اگر تعلق تأخیر هم بعد از بلوغ هم باشه قطعا اینجا قطعه، نه اصلا مثبت نیست، یقین دارم پس به حضرت عباس زکات تعلق گرفته. برای اینکه اگر چنانچه مقارن بوده، موضوع محقق، دو شرط که بلوغ و انعقاد حب هر دو در عرض هم موجوده، اگر انعقاد حب بعدم بوده به طریق اولا تعلق گرفته، پس رو نظر ما در این چهار صورت یه صورتش تعلق میگیره، ولی رو نظر مرحوم عثمان کاظم هر چهار صورتش مورد تردیده، برای که ایشون تأخر لازم داره، میگه باید انعقاد حب بعد از بلوغ باشه. پس در این جایی که اینا تقریبا از این 20 صورتی که حالا مرحوم عثمان کاظم درست کرد، 8 صورتش الان اینجا بحث شد. بلوغ معلوم تاریخه، اول آفتاب بوده. انعقاد حب به مقایسه بلوغ تردید داریم، تردیدش 4 صورت فرض میشه. وقت در هر یک از این 4 صورت شک شما یه وقت همون اول آفتاب بوده، یه وقت شکت بعد بوده، این میشه 8 صورت. در همه این صورت ها اگر ای استصحاب عدم انعقاد حب الی زمان البلوغ میتونست تأخر رو ثابت بکنه، اینجا اصل مثبتش حجت بود، ما میگفتیم زکات تعلق میگیره. اما چون نمیتونه تأخر رو ثابت بکنه، بنابراین ما میگیم شرط که انعقاد حب حین البلوغه برای ما محرز نیست ثبوتش، و اینجا زکات واجب نیست. خب بله، اینجا میشه مبنایی. بله، حالا گوش بدید، یخت یخته به ترتیب بخونیم. مسئله پنجم، برای که به هم نریزه: لو شک حین البلوغ، اگه در حین بلوغ که اول آفتابه، که حین بلوغ پس میدونه که اسلام معلوم و تاریخ اینجا بلوغه، لو شک حین البلوغ، یعنی لو شک در اول آفتاب، فی مجیء وقت تعلق. این خوب بود تعبیر به وقت تعلق، نیم که همون گفتیم انعقاد حق، مراد به وقت تعلق یعنی همون انعقاد حق. وقت تعلق چیه؟ من صدق الاسم و عدمه، آیا این انعقاد حق شده یا نه، صدق گندم میکنه یا نه. آخه اونجا بحث است که آیا انعقاد حق ملاکه یا صدق اسم هنت و شعیر و حالا ایشون گفته صدق اسم، یعنی عرفن بهش بگن گندم، من صدق الاسم و عدمه. بله؟ بعضی چیزا احمرارش بعد همین مراد صدق اس نشون گفتن. صدق اس بگن خورماست، بگن گندمه. خب این لوشک که هین البلوغ مال اونجایی که پس بلوغ معلوم و تاریخ اول آفتابه، شک منم اول آفتابه. بعد میگه او علم تاریخ البلوغ، یا تاریخ بلوغ رو میدونم اول آفتابه، او اولی هم تاریخ بلوغ رو میدونستم، اما او اولی شکم هم اول آفتاب بود. این بعدی دیگه نداره شکت که او علم تاریخ البلوغ، یا تاریخ بلوغ رو میدونم اول آفتاب بوده، اما شکم لازم نیه اول آفتاب باشه. و شک فی سابق زمان تعلق و تأخره. حالا اینجا مجمل گویی کرده ایشون، فی سابق زمان تعلق و تأخره، اینجور که ما گفتیم چهار احتمال میده تردید: سبق و تقارن، سبق و تأخر، تقارن و تأخر، سبق و تقارن و تأخر. تردید چهار جور فرض میشه، اما ایشون مجمل گویی کرده از باب این که تقارن به نظر ایشون بلا باید انعقاد هم بعد از بلوغ باشه، لذا این جهت رو مثلا تقارن رو دیگه مطرح نکرده. ففی وجود الاخراج اشکالون، در این که واجب باشه زکات بدهی اشکاله. چرا اشکاله؟ قدما که اصل مثبت رو اینجا حجت میدونستن یا استصحاب و اماره میدونستن، اونا باید بیان زکات تعلق میگیره، برای که استصحاب عدم انعقاد حب میکنیم الا زمان البلوغ، نتیجهش این میشه که پس انعقاد حب متأخر از بلوغ محقق شده، پس شرط محقق شده. اما ما اشکال میکنیم، چرا؟ لأن اصالت تأخر، این تعبیر اصالت و تأخر میکنه، چون اسم ای استصحاب رو گذاشتن اصالت تأخر، یعنی حادثی که نمیدونیم قبلا محقق شده یا بعدا، استصحاب عدمش را الا زمان بعد میکنیم. اصالت تأخر یعنی همون استصحاب عدم. لا تثبت البلوغ حالت تعلق، اینجا اشکال دارم مرحوم آقای حکیم که خوب بود اینجور تعبیر میکردی، لا تثبت تعلق بعد البلوغ، برای که اونی که شما میگی، این که میگی باید تعلق بعد البلوغ باشه، استصحاب عدم تعلق الی زمان البلوغ نمیتونه ثابت کنه که پس تعلق بعد البلوغه. اون همونی که محط استصحاب است و لازمه استصحابه باید تعبیر میکرد مرحوم عثمان کاظم، باید بگه لأن اصالت التأخر یعنی استصحاب عدم انعقاد حب الى زمان البلوغ، لا تثبت تأخر التعلق، لا ایشون گفته لا تثبت بلوغ حالت تعلق، از بابی که عقیدش بوده اول باید بلوغ باشه بعد تعلق، و وقت تعلق در حال بلوغ باشه. اما این عبارت با تقارن هم میسازه، ایشون نباید اینجور تعبیر میکرد، باید بگن لا تثبت تأخر تعلق عن البلوغ، و ما گفتیم باید تعلق بعد از بلوغ باشه. بعد میگه ولکن الاحوت الاخراج، ولی احوت این است که اینجا اخراج زکات بکنه. چرا؟ برای اینکه این همه بزرگان مثل شیخ طوسی، ابن حمزه، اینها در اینجاها آثار تأخر رو بار میکردن. این کلمات بزرگان که مشهوره، شیخ تعبیر میکنه میگه مشهور و هو ظاهر المشهور و قد صرح بالعمل به از شیخ و ابن حمزه و المحقق و العلامه و شهیدان. اینا استصحاب چون اماره میدونستن در اینجا آثار تأخر رو بار میکردن. خب شما استصحاب عدم انعقاد حب الا زمان البلوغ میکنی، لازمش اینه که پس انعقاد حب بعد محقق شده، پس اول بلوغ محقق شده بعد انعقاد حب، شرط زکات محقق شده. لذا این است که میگه لکن الاحوت اهل اخراج، برای اینکه به این کلمات بزرگان وقعی گذاشته باشیم. حالا یا استصحاب اماره باشه، یا اگه اصل باشه اصل مثبت حجت باشه، یا واسطه خفی باشه، یا تلازم در جعل باشه، همه این احتمال ها هست. این تا اینجا که دو صورت ذکر، دو صورت گفتن فرقش اینه، یکیش بلوغ، در هر دو بلوغ معلوم و تاریخه اول آفتابه، یکی شکم همون اول آفتابه، یکی این که نه شک کردن ولو شکم بعده.
ما این نسل تهارت الان وضو داشت استثناء کرد بودن استثناء کرد تهارت ها بیاد نماز
بخونیم.
چون بعدش
اون که اثر شرعیشه، اون که اثر شرعیشه تهارت، تهارت اثر شرعیش نماز خوندن. آثار شرعی رو که بار میکنیم آقا، ببین ببین شما میگیم استصحاب، ببین استصحاب عدم انعقاد هم الا اول آفتاب، ببین فرض کنید بلوغ، بلوغ اول آفتابه، وقتشو میدونیم، در بلوغ استصحاب عدم نداریم چون تاریخش معلومه، اما در مجهول داریم. استصحاب عدم انعقاد هم الا زمان اول آفتاب. خیلو. اگر عدم نظر کردم که اگر انعقاد هب اول آفتاب نباشد، من 10 تومن در راه خدا بدم، بده این 10 تومن. اما عدم انعقاد هب در اول آفتاب اثر نداره، اونی که اثر دارد این که انعقاد هب بعد از بلوغ باشد، این بعدیت و تأخر، اینو اگه ثابت کردی موضوع زکات محقق شده و ما اصل مثبت نمیتونیم ثابت کنیم.
اول سو عدم انعقاد تا زمان بروبا که ثابت کردیم به استثناء بعد به شما نمیخوایم دیگه اصل.
چرا ما گفتیم باید انعقاد هم بعد از بلوغ باشه. مرحوم عثمان کاظم، مرحوم عثمان کاظم گفته باید انعقاد هم متأخرن عن البلوغ محقق بشه. اینجا تأخر و بعدیت رو میخوایی ثابت کنی، همین اصل مثبته. حکم تعلق زکات حکمه، این که من اصرار دارم انعقاد هب میگم برای که ایشون هم گفت وقت تعلق، خود تعلق حکمه، موضوعی وقت تعلق یعنی انعقاد هب، حکم شر تعلق زکات، زکات به چی تعلق میگیره؟ به انعقاد هبی که بعد البلوغ باشه، برای که ما گفتیم باید بلوغ قبلن باشه. شما استصحاب عدم انعقاد هب میکنی، این عدم انعقاد هب دومشو میگیری میکشی میاری تا زمان بلوغ. بسیار، اگه عدم انعقاد هب در زمان بلوغ اثری داشته باشه بار کن، نذر کردم 100 تومن بدم مثلا بده. اما میگی عدم انعقاد هم تو زمان بلوغ، و چون من میدونم اسخاره که یه انعقاد حبی محقق شده، پس انعقاد هم بعد محقق شده، این پس هم اصل مثبته. تعلق زکات اثر عدم و انعقاد الحب این البلوغ نیست، اثر تأخر و انعقاد الحب عن البلوغ. اگر اثر مال تقارنم بود بار نمی کردیم. این که من در یه صورت رو گفتم زکات تعلق میگیره، داره که اونجا دیگه استصحاب نی یقینه. اگه تردید ما دولنگه، یه تردید ما تقارن و تأخر باشه، یعنی میدونم این انعقاد هب قبلا نبوده یا معل بلوغ بوده یا با به عقیده ما زکات تعلق میگیره، برای که معم باشد میگیره بعدم باشه میگیره. اما مرحوم عثمان کاظم که میگه نه، باید انعقاد هب بعد البلوغ باشه، عدم انعقاد هب الا زمان البلوغ، چون شما یقین داری یه انعقاد هبی هم شده، پس لازمش این است که انعقاد هب بعد شده باشه، وقت شما اثر بعدیت رو میخوایی ثابت کنی، باید که بعدیت محط و مسبب استصحاب شما نبود. این میشه اصل مصمم.
جناب عالی هم تقارن رو باز نمیگیره، تقارن رو اگه تقارن رو ثابت کند بعد ثابت
میکنه. من میگم تردید، اونی که من میگم باید تردید شما، تردید شما چهار جور فرض داره. یه وقت شما از اول که تردید داری، تردید بین تقارن و تأخر داری، یعنی میدونم به حضرت عباس انعقاد حب قبل از بلوغ نشده، گیرم سر این است که مقارن بوده یا نه. خب هر کدوم باشه تعلق میگیره بقیده ما، اما ایشون که میگه تقارن فایده نداره، ایشون در هر چهار صورت تردید استصحاب عدن انعقاد حب میکنه الی زمان البلوغ. لازمه عقلیش اینه که پس مؤخر محقق شده، اما این لازمه عقلی رو ما نمیتونیم بار کنیم در باب استصحاب، و تا بعدیت و تأخر ثابت نشه موضوع زکات به نظر ایشون محقق نشده. پس ایشون هم رو حرف خودش باید بگیم زکات تعلق نمیگیره چون اصل مثبت حجت نیست، اما جا احتیاط هست برای اینکه این همه بزرگان ما میدیم در همجه ها آثار تأخر رو بار میکنن. خب این حالا مال اونجایی که بلوغ معلوم و تاریخ باشه، و اما حالا به عکسش، و اما اذا شکهین التعلق، این باز تعبیر به تعلق میکنه، و اما اذا شکهین التعلق فعل بلوغ و عدمه، مثل که وقت گذشته است. ما معذرت بخوام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
فهمد و همون حکمی که در سبیل حکم نیست و اون چیزی که خدمت رو نوشتم برای خدمت ما نبود، من رو بردم برای خودم.
من نیم شبیه
علمی نیم کردیدم
نه شما قرار میخوام بیدم بیاردم این بلوغ برترچن برتر یوت مانه نه بلوغ در شرط چیه؟ شرط تعلق، شرط تکلیف، تعلق، تعلق زکات، نه تعلق، نه تکلیف هم نمیگم، تعلق و زکات که حکم وضعیه، تو زکات حکم وضعی، تعلق و زکات حکم، این حکم دو شرط داره، یه شرطش بلوغه، قبول کردم نشون بده، یه شرطش هم انعقاد حب، یعنی صدق قول، آیا بلوغ و انعقاد حب هم به یک دیگر مشروط هم؟ این دوتا که به هم مشروط نیستن؟ نه، این دوتا هر دو شرط تعلق هم. خود این دوتا دیگه به اینشون روز به لازم نباشه، پس این دوتا در از همه باشه کافیه، اشکال ما باشه
اگر بلوغ نباشه این تعلق نمیگه، این واجب نمیشه به زنبش نمیگه. اول باید بالغ باشه بعدی به زنبش
بیاره؟ نه، اول باید هم بالغ باید باشه هم نقاله هم تا واجب بشه.
یاد
نمیاد خودش برش نداره، اما اصلا مصلحت حجت بدونه.
نه بعد از اینکه مبنای اونها فرض شد دیگه
احمد چرا احمد به کلمات بزرگانی گفتن شاید مصلحت حجت بشه، شاید واسه اینکه خفی باشه. اینا اصول زیادش به اصول هست برامون نوشته اید و وقت رو گرفتید مطمئن کنید. حالا ما دیگه گفتیم مطمئن رو در بیشون میدید
پایان درس 53 بحث زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری، دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1361، واحد صوت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.